ساعت 8 بامداد، همچنان شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. پیش از پرداختن به ادامه گزارش ها، بار دیگه با شاهین بشیری همراه میشیم برای آگاهی از تازه ترین خبرها. با سلام به شما.
با سلام دوباره. مخالفان و هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر در پاسخ به فراخوان‌های فرمانده ارتش این کشور و گروه اخوان المسلمین روز جمعه به خیابان ها آمدند. شبکه تلویزیونی الجزیره محل تجمع هواداران عبدالفتاح سیسی فرمانده ارتش مصر را میدان تحریر قاهره عنوان کرد. هزاران نفر از حامیان محمد مرسی نیز در شهرک نصر قاهره و برخی شهرهای دیگر این کشور به خیابان ها آمدند. رسانه‌های خبری از درگیری بین تظاهرکنندگان در قاهره و نیز کشته شدن 7 نفر در درگیری‌های روز جمعه شهر اسکندریه گزارش دادند. نیویورک تایمز میگوید نوری المالکی نخست وزیر عراق به دولت باراک اوباما گفته است ایران به انجام گفتگوی مستقیم و بدون واسطه با ایالات متحده در رابطه با برنامه اتمی خود تمایل دارد. بر اساس این گزارش که روز جمعه منتشر شد، آقای مالکی اواسط تیر ماه در جلسه‌ای با سفیر آمریکا در بغداد گفته است که حامل پیامی از مقامات ایران است و ادعا کرده که حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران امکان هر مذاکره‌ای با آمریکا را جدی خواهد گرفت. سازمان عفو بین الملل و مرکز اسناد حقوق بشر ایران در بیانیه مشترکی از قوه قضاییه ایران خواستند حکم اعدام 4 شهروند عرب زبان اهوازی را لغو کند. در این بیانیه که روز جمعه صادر شد آمده است که قوه قضاییه ایران باید دستور به اجرای دوباره محاکمه این افراد بر حسب موازین عادلانه بین المللی دهد، موازینی که حکم اعدام در آن جایی ندارد. در بیانیه مشترک این دو سازمان حقوق بشری قید شده است که فعالین حقوق بشر عرب اهواز و خانواده این افراد گزارش دادند که در آخرین تماس با آنها به تاریخ 25 تیر ماه 1392 زندانیان از طرح مقام‌های قضایی برای اعدام قریب الوقوعشان خبر دادند. در پاسخ به فراخوان اتحادیه عمومی کارگری تونس، خیابان‌های پایتخت این کشور به حال تعطیل درآمد و پروازهای خطوط هوایی لغو شد. این اعتصاب در اعتراض به ترور محمد براهمی، رهبر چپگرای مخالف دولت صورت می‌گیرد که روز پنجشنبه در بیرون منزلش هدف رگبار مهاجمان قرار گرفت. مخالفان دولت اسلامگرای تونس را به دست داشتن در این ترور متهم می کنند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل برای نخستین بار در یک نشست غیررسمی با رهبران ائتلاف ملی گروه غربگرای مخالف حکومت سوریه دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری ها این نشست روز جمعه در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. و در همین ارتباط خبر دیگری که داریم این است که گروه اصلی مخالفان رژیم سوریه از تمایل خود برای شرکت در کنفرانس ژنو به منظور یافتن راه حلی سیاسی برای پایان دادن به جنگ در این کشور خبر داد. مارک لایال سفیر بریتانیا در سازمان ملل گفت احمد جربا رئیس ائتلاف ملی سوریه روز جمعه در دیدار با اعضای شورای امنیت سازمان ملل آشکارا از تعهد نسبت به کنفرانس ژنو با ابلاغیه‌ای رسمی خطاب به اعضای این ائتلاف خبر داده است. نمایندگان فرانسه و روسیه در سازمان ملل این خبر را تایید کردند. ارتش کره شمالی امروز شنبه در رژه عظیم که همراه با مراسم نمایشی و باله بود، 60مین سالگرد آتش بس بین دو کره را گرامی داشت. هزاران نفر از نیروهای نظامی و تماشاگران در این مراسم هنگام حضور یافتن کیم جونگ اون، رهبر جوان کره شمالی، فریاد زدند که از وی با جان خود حفاظت می‌کنند. کره شمالی 27 ژوئیه 5 مرداد را روز پیروزی در نبرد آزادی سرزمین پدری می‌خواند، در حالی که این روز مصادف با توافق در قرارداد متارکه جنگی است که از سال 1950 تا 1953 میلادی به طول انجامید. یکی از وکلای برادلی منینگ، سرباز افشاگر اطلاعات طبقه بندی شده، در سایت ویکیلیکس میگوید وی تنها افشاگری کرده بیان که قصد خیانت داشته باشد. به گزارش آسوشیتد پرس، دیوید کومز این دکترا روز جمعه در نشست دادگاه مطرح کرد.
با سپاس از شاهین بشیری. در ادامه صبحانه با خبر، نخست نگاهی خواهیم داشت به مطلب روزنامه نیویورک تایمز که دیروز نوشت مقام‌های ایران به آمریکا پیام دادند که خواستار مذاکرات مستقیم تهران و واشنگتن هستند. درباره خبر حلقه احمدی نژاد عامل کار گذاشتن شنود در دفتر مطهری است و تکذیب این خبر از سوی مرکز روابط عمومی دفتر محمود احمدی نژاد گزارشی خواهیم داشت. کاظم صدیقی امام جمعه تهران به حسن روحانی توصیه کرده که در کابینه آینده از افرادی که ایشان آنها رو به فتنه و گفته بوی فتنه میدن انتخاب نکنه. و در این زمین هم گزارشی داریم. نهادهای مدافع حقوق بشر از قوه قضاییه ایران خواستند که حکم اعدام 4 شهروند عرب خوزستانی را لغو کنه. گزارشی در این زمینه هم خواهیم داشت و همچنین گفتگویی داریم با یک کارشناس محیط زیست درباره خبری که شرکت آب و فاضلاب استان تهران درباره بحران آب اعلام کرد. نشریه نیویورک تایمز دیروز گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی به آمریکا پیام دادند که خواستار مذاکرات مستقیم میان دو کشور هستند. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های غربی نوشته بود که این پیام را نوری المالکی نخست وزیر عراق به دولت اوباما انتقال داده و گفته که دولت عراق می‌تواند مقدمات این مذاکره را فراهم آورد. فریدون زرنگار.
بر پایه یک گزارش نیویورک تایمز که روز جمعه 4 مرداد منتشر شد، نوری المالکی نخست وزیر عراق در جلسه‌ای که اواسط تیر ماه با سفیر ایالات متحده در بغداد داشته به او گفته است که حامل پیامی از مقام‌های ایرانی است و حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران امکان هر مذاکره‌ای با آمریکا را جدی خواهد گرفت. نیویورک تایمز می‌نویسد اگرچه نوری المالکی می‌گوید با نزدیکان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ارتباط است، اما او نگفت که دقیقاً چه کسی از طرف ایران چنین پیامی به او داده است. در این حال مقام‌های غرب اطمینان ندارند که رهبران ایران تمایلی به واسطه‌گری عراق داشته باشند و اینکه چنین پیشنهادی به ابتکار نوری المالکی بوده است یا نه. آیت الله خامنه ای که همواره بر این نکته تاکید کرده است که رابطه با آمریکا بدون اجازه وی ممکن نیست، در آخرین دیدار خود حدود 2 پیش با مسئولان نظام گفت که نسبت به مذاکره با ایالات متحده خوشبین نیست.
آمریکایی‌ها میگن ما می‌خوایم با ایران مذاکره کنیم. خب سال‌هاست میگن مذاکره بخوایم بکنیم. این فرصتی نیست که برای ما وجود آوردن. من گفتم اول سال من خوشبین نیستم. در مسائل خاص مذاکره رو نه نمی کنم. مثل مسئله خاصی که در قضیه عراق مثلا فرض کنید داشتیم و بعضی از قضایای دیگه، لکن خوشبین نیستم من، چون تجربه من نشان میده آمریکایی ها هم غیر قابل اعتمادن، هم غیر منطقی ان، صادق نیستن در برخوردشون.
از سوی دیگر در آمریکا 130 عضو مجلس نمایندگان در نامه‌ای خطاب به باراک اوباما از مذاکره با تهران حمایت کردند و پیروزی حسن روحانی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران را فرصتی مناسب برای حل اختلاف‌های موجود میان دو کشور دانستند. گزارش نیویورک تایمز میگوید که مقامات وزارت خارجه آمریکا حاضر نشدند به طور خاص درباره اظهارات منتسب به نوری المالکی صحبت کنند. پاتریک ونترال یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا تنها اظهار داشته است که عراق شریک ایالات متحده است و گفتگوهای مداومی با مقامات عراق درباره مسائل مورد علاقه دو طرف از قبیل ایران انجام می شود. آقای ونترال گفته است ما بارها تأکید کرده ایم که نسبت به انجام گفتگوی مستقیم با ایران مانعی نداریم تا از طریق گفتگو دغدغه های جامعه جهانی درباره برنامه هسته ایران رفع شود. ایران به خاطر برنامه هسته‌ای خود تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی قرار دارد، تحریم‌هایی که اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی روبرو کرده است و حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران بر حل این مناقشه تأکید کرده است و وعده شفاف‌سازی بیشتر در رابطه برنامه اتمی تهران را هم داده است.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران خبر حلقه احمدی نژاد عامل کار گذاشتن شنود در دفتر مطهری است را تکذیب کرد. مرکز روابط عمومی و رسانه‌ای دفتر محمود احمدی نژاد این گونه خبرها را جعلی، کذب و سخیف توصیف کرده. علیرضا کرمانی.
دفتر محمود احمدی نژاد می‌گوید اینها داستان پردازی‌های وهم‌آلود است. قوه قضاییه عوامل را معرفی و مجازات کند. دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران این تحلیل را که بعضی ها گفتند حلقه احمدی نژاد در دفتر علی مطهری شنود کار گذاشته رسما تکذیب کرد. مرکز روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره اتهام افکنی افسار گسیخته هم هشدار داد. ماجرا از آنجا آغاز شد که چند روز پیش هفته نامه پنجره وابسته به تشکل ایثارگران در تحلیلی احتمال دخیل بودن حلقه احمدی نژاد را در کارگزاری شنود، آن هم برای گروکشی از برادران لاریجانی مطرح کرد. علی مطهری برادر همسر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی است. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی که اینک ساکن آلمان است درباره این اتهام به حلقه اطراف محمود احمدی نژاد میگوید:
اتهامی که مطرح شده درباره حلقه اطرافیان آقای احمدی نژاد شاید بیشتر بخواد اتهام را از دستگاه‌های امنیتی و خصوصا وزارت اطلاعات و یا حتی نهادهای زیر نظر رهبری برطرف کنه. اصولگرایان برای اینکه بپوشونن ضعف خودشون را معمولا خیلی از اتفاقات را به جریان اطرافیان آقای احمدی نژاد نسبت میدادن تا همین که نخوان مستقیم این موضوع رو به آقای احمدی نژاد نسبت بدن و از بار سیاسی ماجرا بکاهن، همین که به هر حال اصولگرایان
هفته سوم تیر ماه به پایان رسیده بود که علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد چند روز پیش از آن در دفترش و پشت کانال کولر دستگاه‌های استراق سمع و فیلمبرداری کشف شده. برابر همین بیانیه چهره چند تن از افرادی هم که دستگاه‌ها را کار گذاشتند بر روی فیلم همین دستگاه ضبط شده. علی مطهری وزارت اطلاعات را مسئول حفظ امنیت شهروندان دانست و خواستار توضیح کافی در اسرع وقت شد. یک هفته پس از آن حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ماجرا را مبهم و سوال برانگیز خواند و گفت دستورهای لازم را برای پیگیری داده. حالا هفته نامه پنجره در تحلیل خود میگوید چون اطرافیان محمود احمدی نژاد سابقه شنود از برادر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی را دارند، یعنی همان فیلمی که سعید مرتضوی مخفیانه ضبط کرده بود و رئیس جمهوری اسلامی ایران هم آن را در مجلس نشان داد، با همین استدلال تحلیلگر هفته نامه پنجره احتمال میدهد این بار هم کار حلقه محمود احمدی نژاد باشد. در این باره هم بشنویم از احسان مهرابی.
شاید مباحث که اینو مطرح میکنم به دلیل سوابق اطلاعاتی که آقای مشایی داشتن یا به هر حال بعضی از افرادی که در کنار آقای احمدی نژاد فعلا هستن مثل آقای مرتضوی، ولی پیش از اون باید بررسی کرد که آیا اصلا نیازی به این شنود دارن که این شنود را در دفتر آقای مطهری کار بذارن، چون در سالیان گذشته ما دیدیم که مخالفت اصلی با حلقه اطرافیان آقای احمدی نژاد از سوی نزدیکان به رهبری صورت گرفته و یا طیف حالا اصولگرایان افراطی و تا حدودی هم اصولگرایان سنتی. آقای مطهری هم درسته که انتقاداتی به دولت داشتن، ولی اگر بنا باشه روزی حلقه آقای احمدی نژاد در جای شنود بگذارن، قطعا اونها جاهای بهتری رو برای شنود گذاشتن دارن که اطلاعات بسیار گران قیمتری رو نصیبشون میکنه تا دفتر آقای مطهری.
روزنامه جمهوری اسلامی هفته پیش در سر مقاله اش نوشت پیدا کردن عاملان این واقعه برای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران کار آسانی است و این که با گذشت روزها از این ماجرا هنوز عاملان این واقعه خلاف قانون معرفی نشده اند مایه شرمساری است.
علیرضا کرمانی گزارش میداد. شنونده‌ای به نام مسعود نورمرادی در واکنش به پیامک شنونده‌ای که نوشته بود ما بهشت نمیخواهیم، یک پیامک مفصل و طولانی فرستاده که زمینه است بر اثبات وجود جهنم و بهشت یا عدم آن. این اس ام اس یا پیامک امکان خوندنش نیست چون یک بحث طولانی است که فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر میخواد، اما از پیامک این شنونده بسیار سپاسگزاریم. شنونده دیگری نوشته اینجا لامرد جنوب فارس است، بالای 50 درجه گرما، ماه رمضان است و مردم روزه دار، برق هم یک روز در میان قطع، بهانه برق منطقه‌ای فارس هم شده تعمیرات ایستگاه. بعدیشون گفته محبت کنید، اطلاع رسانی کنید. شنونده ای نوشته ما آزادگان 8 سال اسیر بودیم، حالا رئیس جمهور دستور پرداخت حق 9 سال اسارت را داده، اما رئیس بنیاد شهید 3 سال پیش یک نیروگاهی به نام دماوند خریده، معلوم نیست با چه پولی، حالا میخواد آن را به ما آزادگان غالب کند. آقای زریبافان از خدا بترس، این نیروگاه را به ما غالب نکن، برو در بورس بفروش سودش را، ببر نوش جانت. نیروگاهی که خودت میگویی 1700 میلیارد بدهکار است اما توانیر نمیدهد، این به ما آزادگان سود میدهد، آیا این است حق قهرمانان ملی؟ آزاده از مشهد. بقیه پیامک ها رو در فرصت های باقی مانده براتون حتما خواهیم خوند. بپردازیم به ادامه گزارش ها. محمد کاظم صدیقی امام جمعه تهران به رئیس جمهوری منتخب ایران حسن روحانی توصیه کرد افرادی را به عنوان وزیر علوم یا رؤسای دانشگاه ها انتخاب نکنه که به گفته او بوی فتنه بدهند. پیش از این نیز برخی دیگر از مقامات حکومتی درباره انتخاب وزیران کابینه از حسن روحانی خواستند تا از اصلاح طلبان و سکولارها در دولت آینده خود استفاده نکند. رضا جمالی.
خطیب نماز جمعه این هفته تهران از حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب خواست تا به گفته او در انتخاب وزیر علوم دچار غفلت نشود. به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم صدیقی با اشاره به شرایط دانشجویان و دانشگاه‌های ایران از رئیس جمهوری منتخب درخواست کرد تا کسی که به گفته او بوی فتنه می‌دهد وزیر علوم نشود.
یک درخواست و تقاضا دارم. امروز دانشگاه‌های ما در فضای مذهبی نماز جماعت‌های بسیار پرباری دارند. خدا نیار اون روز را که گرفتار غفلتی بشود دولت ما، وزیر علومی یا رؤسای دانشگاه‌هایی که احیاناً بوی فتنه میدن.
این برای چندمین بار است که در روزهای گذشته برخی از مقام‌های حکومتی ایران از حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب خواستند تا در انتخاب وزرای برخی از وزارتخانه‌هایش دیدگاه‌های سیاسی آنها را اعمال کند. نخست روزنامه حکومتی کیهان در 30 تیر ماه از حسن روحانی خواست در انتخاب وزرای 4 وزارتخانه اطلاعات، کشور، امور خارجه و علوم از اصلاح طلبان استفاده نکند. سپس صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در 2 مرداد با حمله به اصلاح طلبان و سکولارها گفت که معترضان به انتخابات سال 88 همچون افعی جانشان گرما خورده و به جنبش افتاده اند.
متاسفانه در این چند صباح اخیر، چند روز اخیر هم انسان گاهی میبینه کسانی که اهل فتنه 88 بودن دوباره به جنبش افتادن، ولی اشتباه میکنن.
تا کنون فهرست های مختلفی درباره کابینه حسن روحانی منتشر شده، اما هنوز هیچ کدام از سوی رئیس جمهوری منتخب تایید نشده است. فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز روز 2 مرداد با صدور بیانیه‌ای شرط رأی اعتماد خود به وزرای کابینه دولت جدید را عدم ارتباط و فعال نبودن وزرای پیشنهادی با جریان فتنه عنوان کردند. طرفداران آیت الله خامنه ای اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را فتنه می نامند. مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان در گفتگو با رادیو فردا در ارتباط با سخنان و اظهارات مقامات حکومتی ایران درباره کابینه دولت حسن روحانی می گوید
فشار بر روحانی مطلقاً بر انتخاب‌های او مؤثر نیست. کابینه آینده محصول تعامل و چانه‌زنی مستقیم آیت الله خامنه‌ای و خود آقای روحانی است. از همین زاویه آقای روحانی احتمالاً ترجیح خواهد داد و حتی اصلاح طلبان که شهرهای شاخص و حساسیت برانگیز اصلاح طلب رو کمتر در مسندهای اجرایی ببینیم. و دیگر اینکه حضور اصلاح طلبان فراموش نکنیم فقط به معنای حضور در هیئت دولت که 20 نفر میشه نیست. ما بیش از 200 معاون وزیر، صدها استاندار، معاون استاندار، فرماندار و ده ها مدیر عامل شرکت های عظیم اقتصادی داریم که هر کدومشون میتونند در واقع نقش عظیمی داشته باشند.
مراسم تحلیف حسن روحانی 13 مرداد در مجلس شورای اسلامی برگزار میشود و پس از آن وی 2 هفته فرصت دارد تا کابینه خود را برای دریافت رأی اعتماد به مجلس معرفی کند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. شنونده‌ای برای ما نوشته تا وقتی که رهبر خود را نماینده خدا می‌داند و به مردم پاسخگو نباشد چیزی درست نمی‌شود، روز به روز هم بدتر می‌شود. امضا مهر شاد. شنونده این نوشته دبیرکل سازمان ملل آیا می‌داند کسانی که به عنوان شورشیان علیه دولت سوریه می‌جنگند کیستند و از چه کشورهایی آمده‌اند و چه هدفی دارند؟ مخالف حکومت سوریه باید سوری باشد، نه افرادی از دیگر کشورها، آن هم با حمایت آمریکا. شنونده دیگری هم نوشته آیا دیدبان حقوق بشر فقط در مورد 4 درویش گنابادی نگران است؟ بگویید نگاهی هم به مردم مظلوم فلسطین و سوریه بیاندازند. شنونده هم نوشته تنها راه رسیدن به صلح میان اسرائیل و فلسطین پس دادن اراضی اشغالی است. امضا اصغر. ادامه گزارش ها. سازمان عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و مرکز اسناد حقوق بشر ایران در بیانیه مشترکی از قوه قضاییه ایران خواستند تا حکم اعدام 4 شهروند عرب خوزستانی را لغو کنه. جزئیات بیشتر از مهتاب وحیدی راد.
عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و مرکز اسناد حقوق بشر ایران روز جمعه با صدور بیانیه ای خواستار لغو حکم اعدام 4 شهروند خوزستانی شدند. این نهادهای بین المللی حقوق بشری از آنچه که نقض جدی مراحل قانونی دادرسی در ایران نامیده به شدت انتقاد کرده و خواستار برگزاری محاکمه ای عادلانه بر اساس استانداردهای بین المللی برای این 4 شهروند اهوازی شده است. عبدالرضا امیر خنافره، قاضی عباسی، عبدالامیر مجدمی و جاسم مقدم پناه 4 شهروند خوزستانی هستند که به اتهام محاربه، فساد فی الارض و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شدند. حکم اعدام این افراد در دیوان عالی کشور تایید شده و چند روز پیش به خود آنها هم ابلاغ شده است. در ریدایک مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل با انتقاد از روند دادرسی و برگزاری محاکمه 2 ساعته برای این افراد میگوید:
مشکل اساسی که دوباره میبینیم در این پرونده این عدم شفافیت در مدیریت عدالت در ایران هستش. البته هر کشور حق دارند هر جرمی را بررسی کنند، ولی در چارچوب حقوق بشری که در آن متهمان باید همه حقوقشان را حفظ کنند، البته بدون اینکه از حکم اعدام استفاده بکنند، با تجربه که ما داریم در مورد مدیریت عدالت در پرونده های اقلیت های قومی ایران، متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی ترجیح میدند یک عدم شفافیت در مدیریت عدالت را اجرا بکنند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک فعال حقوق بشر در اهواز گفته این شهروندان محکوم به اعدام در جریان اعتراض های مسالمت آمیز به مصادره زمین های کشاورزی بازداشت شدند. بر اساس این گزارش، این 4 شهروند اهوازی نه فعالیت سیاسی داشتند، نه ارتباطی با گروه‌های خارج از کشور و تنها موردی که منجر به صدور حکم اعدام برای این افراد شده، کشف اسلحه از منزل آنها بوده است. سازمان دیدبان حقوق بشر چندی پیش هم نسبت به اجرای قریب الوقوع حکم اعدام این شهروندان خوزستانی هشدار داده و خواستار لغو حکم این افراد شده بود. فراز صانعی، مسئول بخش ایران در دیدبان حقوق بشر، پیشتر به رادیو فردا گفته بود:
در رابطه با سابقه‌ای که دولت ایران و عملیاتی که در استان خوزستان و نقاط دیگر کشور هست، واقعا پروسه دادخواهی که باید طبق قوانین بین المللی و طبق قوانین ایران طی بشه، معمولا در استان خوزستان و استان سیستان بلوچستان و جاهایی که واقعا اقلیت‌های قومی اونجا مستقرن طی نمیشه. می‌دونیم که معمولا موقعی که به طور موقتی بازداشت میشن در بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات، پرونده‌سازی به وجود میاد و خیلی از اینا به جرایم اقدام علیه امنیت ملی یا محاربه بعداً اعدام میشن. تعداد اعدام شدگان در استان خوزستان در سالهای اخیر بسیار بالا بوده، به خصوص نسبت به استانهای دیگر. این متاسفانه یک واقعیتی است، نه تنها در استان خوزستان بلکه در مناطقی که اقلیت‌های قومی توش زندگی میکنن.
4 شهروند اهوازی محکوم به اعدام به تازگی با نوشتن نامه‌ای سرگشاده از داخل زندان کارون اهواز از نهادهای حقوق بشری خواستار تلاش برای لغو حکم اعدامشان شدند. موضوع بازداشت اقلیت‌های قومی و صدور حکم اعدام یا زندان‌های طویل‌المدت برای آنها موضوعی است که احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم در گزارش‌هایش به آن پرداخته است. احمد شهید و نهادهای بین المللی حقوق بشری بارها مقامهای جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی متهم کردند.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. شنونده دیگری برای ما نوشته: 33 سال در گذشته مبارزترین فرد علیه ارتجاع سرخ و سیاه رو تسلیت میگم. فکر می‌کنم منظور این شنونده محمد رضا شاه، شاه سابق ایران باشه. بپردازیم به ادامه گزارش‌ها تا فرصت‌های دیگه برای پیامک‌ها. شرکت آب و فاضلاب استان تهران روز جمعه اعلام کرد که تهرانی‌ها در این روزها با مصرف 3,420,000 متر مکعب آب رکورد 50 ساله مصرف آب در تهران را شکستند. الهه روانشاد از رادیو فردا در گفتگو با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، دیدگاه او را درباره داده‌های این پژوهش جویا شده.
ملاحظه فرمایید آنچه که ایشون پیشبینی کردن در واقع پیشبینی کلی وضع کره زمین هست، یعنی پیشبینی می شود که تا آخر همین قرن که 90 سال دیگه خواهد بود باران به شدت کاهش پیدا میکنه، درجه حرارت حتی تا 4 درجه سانتیگراد افزایش پیدا میکنه و از طرفی کشورهایی که در کمربند خشک و نیمه خشک وجود دارن مانند ایران، اینها صدمات و لکماتی که بهشون وارد میشه شدیدتر خواهد بود. در زمینه کاهش سفره های آب زیرزمینی بایستی عرض بکنم که مملکت عزیز ما ایران هم اکنون با کاهش مقدار آب سفره های زیرزمینی مواجه هست، یعنی تراز آب سفره های زیرزمینی منفی هست، یعنی این که آنچه که از سفره ها برداشت میکنیم به همون میزان جاش ما آب به سفره ها وارد نمیکنیم.
آقای کهرم، وضعیت و شرایط آب در حال حاضر در ایران چگونه است و شما آینده اون رو چگونه پیش بینی میکنید؟
ایران در یک منطقه خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته و ما آب دریافتیمون حدود 1/3 سفره های آب جهان هست، یعنی در دنیا به طور متوسط 820 میلیمتر باران دریافت میکنن تا 850 میلیمتر و ما در ایران کمتر از 250 میلیمتر در سال دریافت میکنیم و تازه در سالهای خشکی این میزان به نصف هم کاهش پیدا میکنه. لذا هیچ وقت آب ما در مملکت کافی نبوده. ببینید که پادشاه‌های هخامنشی میگفتن خداوند این کشور رو از دشمن و خوش‌سالی و دروغ حفظ بکنه. علی‌الظاهر هر سه اینها هنوز هم با ما هستن، به خصوص خوش‌سالی. بنابراین نگاه من به میزان آب در مملکت ما به هیچ وجه امیدوار کننده متاسفانه نیست.
آقای کرم، حضور تالاب‌ها و دریاچه‌های گوناگون در ایران و رو به خشکی گذاشتن اونها تا چه حد در تعیین شرایط اقلیمی تاثیرگذار هست؟
کاملا ارتباط پیدا میکنه. ببینید ما داریم رودخانه ها رو از دست میدیم. در ایران که تعداد تالاب هایی که از دست دیم بنده اصلا دیگه فراموش کردم، ولی هر تالابی که روزی روزگاری ما میرفتیم توش پرنده شناسی میکردیم الان خوش شده متاسفانه. مسئله اینه که گرمایش کره زمین یک امر اثبات شده است. در قرن گذشته 0.6 درجه سانتیگراد به گرمای زمین اضافه شد و در آینده تا پایان این قرن حدود 4 درجه سانتیگراد هم اضافه خواهد شد. در اون صورت اولین لکمات متوجه کوههای یخی قطبین هست که اینها از زیر داره آب میشه و از مسئله دیگه عبارت است از این که ما دریاچه ها و تالاب ها و رودخانه هامون رو داریم از دست میدیم.
آقای کرم، بجز دول و نهادهای مختلف از دست انسان ها خود مردم چه کاری برمیاد که انجام بدن؟
اتفاقا این از اون مسائلی است که همه ما می توانیم تاثیرگذار باشیم. ببینید خیلی از مسائل هست، مثلا در زمینه مسائلی که متوجه کوه ها هست، متوجه بستن سد روی رودخانه ها هست، ما در اینها زیاد مؤثر نمیتونیم باشیم. دولت ها و تصمیم گیرا و مؤثرین در سیاست ها هستند که تصمیم گیر هستند، ولی در زمینه گرمایش کره زمین هر کدوم از ما مقدار کمتری سوخت فسیلی مصرف بکنیم متوجه میشیم که میتوانیم تاثیرگذار باشیم. مثلا 20 میلیون خونه در ایران هست، هر کدوم ما اگر یه دونه چراغ رو خاموش بکنیم متوجه میشیم که محیط رو کمتر گرم میکنیم و از طرفی مقدار کمتری سوخت فسیلی مصرف میشه تا اون الکتریسیتی رو تولید بکنه. بنابراین ما همه میتونیم، هر کدوم از افراد بشر مؤثر باشیم. شما در نظر بگیرید که الان روزی به نام روز کره زمین در نظر گرفته شده که مردم در شهرهای بزرگ مثل سیدنی، پاریس، زوریخ و یا نیویورک چراغ‌ها رو خاموش میکنن. ما در تهران هم این کارو کردیم، چراغ‌ها رو خاموش میکنیم تا میزان مصرف انرژی کاهش پیدا میکنه. بنابراین ما میتوانیم مؤثر باشیم در کاهش گرمایش زمین.
اسماعیل کهرم پرسش‌های الهی روانشاد پاسخ می‌داد. در همین راستا شنونده‌ای نوشته: ای مردم، مراقب ازدیاد جمعیت باشید. کشوری که برای تأمین آب 70 میلیون نفر درمانده شده، رهبر چطور از 2 تا 3 برابر شدن جمعیت صحبت می‌کنه؟ مشکلات دیگری هم وجود داره. شنونده‌ای نوشته: در مورد رابطه با آمریکا باید سیاست نه تسلیم و نه ماجراجویی در پیش گرفت. بعد ایشون اضافه کرده: به قول خیام، ای بی خبران، راه نه آن است و نه این. امضا ناصر از شاهرود. بقیه شنونده هم درباره مسائل مختلف نظر دادن که متاسفانه فرصت خواندنش نیست، ولی در فرصت‌های بعدی خواهیم خواند. با سپاس بسیار زیاد از همراهیتون. سرفراز و تندرست باشید.